بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، دهم بهمن ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بس راجع به روزه مستحبی در سفر بود که نتیجه گرفتیم که اون هم همانند وقتی که روزه واجب در سفر گرفته شود جائز نیست. یک استثنایی رو در اینجا مرحوم صاحب عربه بیان کردند: الا ثلاثت ایام للحاجه فی المدینه و الافضل و اتیانها فی الاربعاء و الخمیس و الجمعه. استثنایی از عدم جواز صوم مندوب روزه مستحبی 3 روز در مدینه هست برای کسی که اقامت میکنه در اونجا 3 روز و بیشتر. البته افضل این است که این 3 روز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه. حالا این رو باید ببینیم آیا اینکه ایشان افضل دانستند آیا صرفاً افضل است یا اینکه متعین است. ابتداءً ببینیم دلیل استثنای روزه گرفتن 3 روز در مدینه چه هست؟ در حال سفره، اگه کسی قصد اقامت داره 10 روز اقامت عشره، خب و حرفی نیست. اما وقتی که زیر 10 روز میخواد بمانه، اون رو دیگه سفر محسوب میشه و طبعا 3 روز مستحبه که روزه بگیره. این مقدارش یقینیه که دلیلش هم صحیحه معاویه ابن عمار هست، فرضا هیچ گونه خلافی هم درش نیست، هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دلالت همه قبول دارند این صحیحه رو. محمد ابن الحسن به اسناده عن موسی ابن القاسم عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان كان لك مقام بالمدينه 3 ايام صمت اول يوم الاربعاء وتصلي ليله الاربعاء عند اسطوانه ابي لبابه وهي اسطوانه التوبه التي كان ربط اليها نفسه حتى نزل عذره من السماء و تقعد عندها یوم الاربعاء ثم تأتی لیلة الخمیس التي تلیها ما یلی مقام النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیلتک و یومک و تصوم یوم الخمیس ثم تأتی الاسطوانة التي تلی مقام النبی صلی الله علیه و آله و مصلاه لیلة الجمعه فتصلي عندها ليلتك ويومك فتصوم يوم الجمعة وإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فإن ذلك مما يعد فيه الفضل الحديث وسائل الشيعه جلد 7 باب 12 از ابواب من يسه منه الصوم حدیث 1. در اینجا معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند ان کان لک مقام بالمدینه، فرض کنید اگر 3 روز توی مدینه میخوای بمونی، طبعا معنیشون یعنی 3 روز بالا، صمت اول یوم الاربعاء، اولینش روز اول چهارشنبه روزه میگیریم. و تصلی لیلت الاربعاء عند استوانت ابی لبابه، شب چهارشنبه نزد ستون ابی لبابه اونجا نماز برگزار میکنه. و هی استوانت توبه، این استوانه توبه است. و دیگه میدونن دوستان که اونجا قضیه ابو لبابه و اون خطایی که مرتکب شد در رابطه با اینکه کفاری که به هر حال اینها محارب بودن و در شرایط خاصی از این طرف از جانب مسلمان ها داشت و اونها اعزام شد، اونا باش صحبت میکردن، یعنی به اسلام مشورت اونها. و این در رابطه با تسلیم شدن اونها اشاره کرد که یعنی اگر شما تسلیم بشید سرتون به باده، مثلا اینا میکشن شما. خب بعد این گناه بزرگی بود دیگه، به هر حال آمد و پشیمان شد. و همطور که در اینجا تو این حدیث هم بیان شده، و هی استوانت التوبه التي كان ربط الیها نفسه، ابو لبابه اومد و خودش رو ربط دادن، متصل کرد، بست به این ستون. حتی نزل عذره من السما، تا زمانی که این عذرش از جانب آسمان نازل شد، یعنی توبهش پذیرفته شد. حالا شب چهارشنبه رو نزد همین ستون نماز بخونه، یعنی امام به مخاطب میفرمان، و تقعد عندها، مینشینی نزد اون ستون استوانه. یوم الاربعاء، روز چهارشنبه. ثم تأتی لیلة الخمیس التي تليها ما یلی مقام النبی صلی الله علیه و آله. بعد می آیی شب پنجشنبه. کدوم پنجشنبه؟ التي تليها، شب پنجشنبه که به دنبال اومیات، یعنی شب بعد از چهارشنبه. التي تليها شرح لیلة الخمیسه، یعنی شب پنجشنبه که چی؟ التي تليها، میاد دنبال چهار. مایلی مقام النبی، یعنی می آیی، کجا می آیی؟ اون جایی که نزدیک مقام نبی صلی الله علیه و آله و سلم. کی می آیی؟ لیلة الخمیس التي تليها، شب پنجشنبه این که به دنبال همون چهارشنبه میاد. یعنی شما میگید لیلة الاربعاء، یوم الاربعاء، حالا لیلة الخمیس، این شب پنجشنبه. خیلی خوب، اونجا میایی لیلتک و یومک، هم شبت هم روزت اونجا است. و تصوم و یوم الخمیس، حالا روز پنجشنبه هم روزه میگی. ثم تعتل استوانت التي تلی مقام النبی و مصلاه لیلت الجمعه و تصلی اندها لیلتک و یومک. بعدن میایی نزد اون استوانه ای که نزدیک مقام النبی صلی الله علیه و آله و سلم هست، و مصلای اون حضرت شب جمعه بوده، یعنی شب های جمعه اونجا نماز میخوندن. و تصلی اندها، اونجا نماز میگذاری نزد اون استوانه، باز لیلته که به یومک، هم شبت رو و هم روزت. و تصوم یوم الجمعه، روز جمعه هم روزه میگیری. و این استطعت ان لا تتکلم بشیء فی هذه الایام، و اگر امکان داشته باشه برات که سخن نگویی به چیزی در این ایام، یعنی این سه روز، لا لابد لک من، مگر به مقداری که نیاز ناچاری، بالاخره ضرورت. و لا تخرج من المسجد الا لحاجت، اینکه خارج نشوی از مسجد مگر برای حاجتی، هر حال که معلومه ضرورت. ولا تنام فی لیل ولا نهار، و نخوابیم در شب و در روز. همین حال به هر حال با همون قیودی و قیدی که ذکر شد، ففعل، پس این کار رو انجام بده. فإن ذلک مما یعد فیه الفضل، پس به درستی که شمرده شده در این فضیلت، یعنی در حقیقت از اون اموری است که قطعا دارای فضیلت است. خب این سیر ملاحظه فرمود خیلی واضح و روشن، از لحاظ سند مطمئن، از لحاظ دلالت محرز، که سه روز بالاخره روزه مستحبی در سفر و هم در مدینه البته، این قطعا استثناست. اما حالا مطلب که هست اینه که بر سه روز به خصوص از ایام هفته، یعنی چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه تصریح فرمودن. پس این که بخواهیم به روزه های غیر از این سه روز این رو در حقیقت گسترش بدیم، میگیم خیلی خوب، حالا گفتن چهارشنبه پنجشنبه جمعه، حالا یک کسی میخواد شنبه و یه شنبه و دوشنبه میگیره مثلا، یعنی این برنامه رو داشته باشه. این لازمش این است که القاء خصوصیت بشود، اونم دلیلی برش موجود نیست. ما بگیم به این دلیل اینجا القاء خصوصیت کن. بله دقت بفرمایید، اگر ما یه روایتی داشتیم که مطلق سه روز رو میرسوند، میگم مثلا در شما توی مدینه این میخواد سه روز یا بیشتر بمانید، سه روز روزه بگیرید، همین به نحو مطلق، بعد این روایت میامد در جنب او میگفت چهارشنبه پنجشنبه جمعه، میگفتم خیلی خوب، با این ترتیب حکم به بقاء مطلق در مستحبات میکردیم، یعنی میگفتم خیلی خوب چون اون روایت مطلقه، اونم مربوط به استحباب میشه در حقیقت، و این روایت میاد قید چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه میزنه، حمل بر افضلیت میشد. دقت بفهم به چه شرط؟ اگه ما یه همچین روایتی داشتیم ولی نداریم، بنابراین این که مرحوم مصنف اینجا فرمودند افضل این چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه است، معناشون یعنی شما میتونید شنبه و شنبه و دوشنبه هم بگیرید ولی افضلش چهارشنبه پنجشنبه جمعه است. این در صورت کلام مرحوم صاحب عربه درست بود که ما یه همچون روایتی در این حین و بین به اصطلاح داشتیم و به نحو مطلق، بعد گفتیم چون در مستحبات این روایتی که مطلق است و اون روایت که حالا اون خوندیم مقیده اون میشه، اما چون بحث استحبابه این قیدو قیده چی میشه؟ افضلیت میشه. شما افضل اینه که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه اون سه روز، ولی روزهای دیگه هم میشه، ولی همچی چیزی هم نداره. خب بنابراین نتیجه این میشه که اون مطلقاتی که از روایات داریم و منع میکنه روزه مستحبی رو در سفر به جای خودش باقی میمانه، اونا همچنان هست، مگر کجا؟ مگر روزهای مخصوصی که تو این صحیحه آمده، یعنی اونها مقید میشه به روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. به این دلیل ما میگیم که اساسا نه به عنوان افضل بلکه به عنوان متعین و حتی احوت هم بالاتر، اقوا اینی که اون سه روز را چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه، روزهای دیگه تعدی نمی کنه به اونها این جواز روزه مستحبی در سفر. حالا بحث دیگری که داریم این است که مرحوم صاحب عربه بیان کردن و اما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه و یجزیه حسب ما عرفته فی جاهل حکم الصلاة اذ الافطار کالقصر و صیام کالتمام فی الصلاة. ایشون فرماید که مسافری که جاهل به حکمه اگر روزه بگیره روزش صحیحه و مجزیه، حسب اون چه که در باب و فصل مربوط به نماز اونجا گفته شده که کسی که در سفر هست اگر نمیداند، یعنی به اصل حکم آگاه نیست، خبر نداره که نماز و طبعا حالا روزه اینها در سفر نماز قصر میشه و روزه باطل، این رو خبر نداره، نه اینکه اصل حکم رو بداند و جزئیاتش رو و فروعش رو ندانه. یه کسی که میداند که در سفر نماز قصر و روزه هم باطل، ولیکن فروعش رو نمیدونه، فروع به این معنا که حالا در این وضعیت به حد ترخص برسد، مثلا میتونه افطار کنه، یا اینکه از اول قصد داشته باشد که مسافت شرعی بره، مثلا چهار فرسخ بره چهار فرسخ برگرد، نه فروعش میشه، اونا رو شامل نمیشه. جهل به حکمی که اینجا معافیت ایجاد میکنه، چه برای نماز چه برای روزه، نسبت به کسی است که اصل موضوع رو نمیدونه، نمیدونه تو سفر نماز قصر میشه، نمیدونه سفر روزه باطل. حالا اینن هم جهل به حکم، چه در مورد نماز، نماز مسافر، چه در جهل به حکم راجع به روزه مسافر. این اتفاقی هم هست، این همه نظر رو دارن. از الافتارو کل قصر و صیامو کل تمام فسال، افتار کردن مثل قصر و نماز رو قصر کردن و روزه گرفتن مثل تمام، یعنی نماز رو تمام خوندن، اینا رو به هم ربط داده ایشون و مرتبط هم هست. کسی روزه اش را در سفر باید افطار کنه، همونطوری که نمازش رو باید قصر بخواند. مرحوم صاحب جواهر در اینجا عبارتی دارن که معنا رو میرسونه، مضافاً بر این که ایشون بیان میفرماید که اصلا خلافی هم در این حکم نیست. ولو صام من مسافر لم یجزهی مع العلم قطعا للنهی و غیره، نعم یجزیه مع الجهل بکون السفر موجبا للافطار حتی خرج الوقت و بلا خلاف اجده فی. ایشون فرماید که اگر مسافر روزه بگیرد این صحیح نیست، لم یجزیه مع العلم قطعا للنهی و غیره، با علم به این که روزه در سفر باطله، علم داشته باشن قطعا، حالا به خاطر نهی که در روایات یا چیزای دیگه، مثل همون جا که تعبیر معصیت میشد، روزه گرفتن در سفر معصیت است، نه یجزیه مع الجهل بکون السفر موجبا للافطار حتی خرج الوقت. بله البته این روزه اش صحیحه و مجزیه، وقتی که جهل داره به این که سفر موجب افطار حتی خرج الوقت، که حالا اونم بحث دیگریست که اگر هنگامی که هنوز وقت نگذشته متوجه بشه، یعنی علم پیدا کن، تا وقتی جهل داشت خب این روزش صحیح، و اگر و انجامم رسوند روزه را بعدش علمم پیدا کنه، این روزه دیگه صحیح بوده. ولی اگر چنانچه قبل از آنی که فرض کنید مغرب بشه بین روز علم پیدا کرد، خب این روزش باطله. بعدشون فهم بلا خلاف اجد و حوفی، بدون این که من خلافی رو در اون یافته باشم. حالا نصوصی که بر این حکم دلالت دارن اینا رو انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.